کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراته، حتی تو گل و ماته.
ساعت 11 است، همراه شما هستیم از پخش رادیو سلامت. دعوت میکنم همراه بشین با برنامه از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره.
از تعمیم در نکنید
باید خانون بره لطفا اشکید مانی نرد بزرگی.
سلام
علیکم. از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام اهالی ایران، مزرعه داران و مزرعه دوستان، سلام. سلام به همه مزرعه داران سخت کوش، کشاورزان آفتاب سوخته و مردم سخت کوش طبس گلشن در خراسان جنوبی. امروز از دل همین خاک گرم و پهناور، از میان نخلستان‌ها و باغ‌های همیشه سبز راه می‌افتیم به سمت قصه‌هایی که از مزرعه شروع میشه و روی سفره‌های شما میشینه. طبس شاید شهر کبیر باشه، اما دلش از سبزی و برکت پره. اینجا برنامه از مزرعه تا سفره است و قرار سفر کنیم به طبس گلشن و کشاورزی و مزرعه داری در این خطه. دوستان، طبس جایی که خورشید نگاهش رو هر روز روی ردیف نخل‌ها پهن می‌کنه. نخلستان‌ها مثل دیوارهای سبز زندگی ایستادن و با هر نسیمی که می‌وزه قصه‌ای از صبر و سخت‌کوشی تعریف می‌کنن. اینجا خرما فقط یک محصول نیست، روایت نسل‌هاست که توی گرمای کبیر قد کشیده. شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره از رادیو سلامت هستید. تولید خرما توی طبس یه هنر قدیمیه، یه مهارت که از پدر به پسر رسیده. هر خوشه سنگین نتیجه ماها مراقبته. کشاورز طبسی زیر گرمای 40 درجه پا به پا با نخل میسته، شاخه ها رو سبک میکنه و میوه ها رو تیمار میکنه و آخر تابستون خرمایی به دست میاد که انگار شیرینی زندگی رو تو خودش جمع کرده.
محمد احمدی هستم.
بله.
دکترای تخصصی علوم خاک دارم در شرکت کشاورزی.
علوم خاک. بله. آقای دکتر، خب خرما یک محصول بومی این منطقه هست و برای ما مثلا در ماه مبارک رمضان در موقعیت‌های ویژه، خب این خرما از لحاظ تغذیه و همینطور نقشی که داره، انسان قوی بانیه میشه، دو تا خرما میخوره میتونه تا بعد از ظهر کار بکنه. این سلامت محصول رو یا این تلاش برای اینکه به سمت کشاورزی نوین بره، حالا چه در آبیاری که شما میگه، چه در حفظ اون مواد مغذی محصول، چه کارهایی انجام شده؟ خب اینجا یک مرکز تحقیقاتی هست، میخوایم ببینیم که چقدر برای سلامت محصول، برای حفظ اون انرژی که لازم یک محصول داشته باشه تا بتونه تاثیر بذاره توی سلامت انسان به عنوان مصرف کننده، تلاش میشه، تحقیق میشه در محصول خرما.
ببینید، برای اینکه یک میوه سالم داشته باشیم با درخت سالم داشته باشیم، این کار هم با همون تغذیه متعادل از همه عناصر مورد نیاز گیاه و همینطور تغذیه با کودهای عالی میسر هست که بتونیم آفات کمتری داشته باشیم و سمپاشی کمتری روی محصول صورت بگیره و یک گیاه سالم داشته باشیم، از اصول اولیه باغداری هست. بحث کیفیت خرما خب خیلی به ذائقه بستگی داره. برخی از مناطق هستن که خرما رو به شکل، چون در ابتدا رطب هست، کنوز تازه تر هست و بعد تحت عنوان خرما معرفی میشه.
اتفاقا میخواستم همین مراحل تولید خرما هم بفرمایید.
خب در ابتدا خرمایی که هنوز نرسیده و رنگ نگرفته مرحله خارک هست، بعد مرحله رطب که تازه تر هست و آبی بیشتری داره میوه، و در مرحله آخر خرما که در واقع خوشتر هست. بسته به ذائقه اشخاص ممکنه متفاوت باشه، خرمای خاصی رو بپسندن. ارقامی که مثل رنگ سیاه، مثل مزافتی، خب در خود شهرستان طبس و همینطور رقم کپکاپ که طلایی تر هست،
شیرش هم بیشتر آقای دکتر،
شیرش هم بیشتر هست، بله مورد پسند هست و بیشتر مشتری داره. ارقام خشک باز بخ از شهرستانا بیشتر، مثلا خرمای حتی خود کپکاپ که تبدیل خرما که میشه حالت شکلاتی به خودش میگیره، یا ارقامی مثل بوبکی، ارقامی مثل برهی در مرحله خرما.
شما چقدر اسم داره پیچیده،
ارقام خیلی زیادی داره خرما.
بله. اینها خب به شکل در واقع استعمالان، اینها به شکل خرمای نیمه خشک و یا خشک شدهش بیشتر مورد مصرف قرار میگیره، یا ارقام مثل زاهدی که به شکل خشکی.
بعضی از محصولات که خاک روشونه، یعنی اونا زیاد روی درخت موندن،
این آفت کنه تارتن هست. در برخی از سالها به دلیل شرایط محیطی، هوای گرم و گرد و غبار، این کنه بیشتر میشه روی میوه و باید در مرحله اولیه با آبشویی و محلول صابون، یه سری از ترکیباتی هستن که سم نیستن،
بله،
شسته بشه. اگر نهایت کنترل نشود، در امتحان مجبور به سمپاشی هستیم. برای داره
حالا بعد که ما خودمون خرما میخریم، بعضی از خرماها شکرک زدن، یعنی وارد مرحله خرابی دارن میشن یا نه؟ چون خیلی شیرین هستن، این اتفاق براشون میافته؟
عمدتاً به این دلیل هست که تو شرایط نگهداری مناسبی شاید
قرار نگرفته.
یا رطوبت خرما
خیلی انبار میشن خرماها.
خرمای شهرستان طبس عمدتاً چون مشتری خاص و خودش،
بله،
داره کمتر، ولی خب ما 6 تا سردخونه داریم اینجا، تقریبا شاید مجموعاً بگیم 1500 تن ظرفیت ذخیره سازی داره، ولی عمدتاً مستقیم به فروش میرسه.
و خود ما شخصا مثلا میخوایم خرما رو نگهداری کنیم، چقدر زمان با تو یخچال نگهداری کنیم؟ چه مدت میتونیم به هر حال تو فضای بیرون باشه؟
رطب رو عمدتاً در فریزر نگهداری میکنن،
بله،
بین حالا دمای
رطب همون دومی بود،
بله بله،
که آبدارتر هست،
آره، خرمای تازه تا مثلا 6 ماه 8 ماه حتی 1 سال هم قابلیت نگهداری داره در دمای زیر 0 درجه، و خرمایی که نیمه خوش هست رو میشه در خود یخچال و حتی در محیط بیرون هم نگهداری کرد.
آقای دکتر، خرمایی که شکرک زده رو بخوریم یا نخوریم، اصلا رو به خرابیه یا اینکه نه هنوز قابلیت ارزش غذایی داره؟
اگه در شرایط مناسب نگهداری شده نش، بازارپسندیش اومده پایین‌تر، وگرنه لحاظ سلامتی معمولا مشکلی نداره. و اگر در شرایط محیطی نامناسب نگهداری شده، نه اصلا مزه‌اش تغییر کرده باشه، باید استفاده نشه.
باور نمی کنن، اما همین طبس کویری جایی که برنج هم توش کشت میشه. شالیزارهایی که در دل خاک گرم با آب قنات‌ها زنده میمونن. عطر شالی وقتی توی باد پخش میشه، انگار کویر رو لحظه‌ای میبره به شمال. معجزه‌ای که فقط از دست مردم این دیار برمیاد. مهربون‌های طبس فقط خرما و برنج نمی‌کارن. باغ‌های مرکبات هم تو سایه همین نخل‌ها نفس می‌کشن. پرتقال، نارنگی و لیمو محصولاتی که شاید باورش سخت باشه، اما از دل کبیر بیرون میان و کبیر طبس با همت مردمش سال‌هاست که این ناممکن‌ها رو ممکن کرده.
یکی از چشمه های این رشتیکو همین چشمه اسمیقانه. همیشه دائمیه و جزء اون چشمایی که بیشترین آبو داره.
این آب به پایین دستم میره میرسه مثلا روستاهای دیگه استفاده ای بکنن یا اینکه نه برای مصرف اهالی همینجاست؟
نه، آب مازادش میره سمت روستای تشکانا.
آها، پس اونجا هم از این آب مازادش بهره مند میشن،
استفاده میکنن. بله،
خیلی عالیه.
آبی سمت کالیجینیه از همینجا میره.
چقدر برکت داره که هم شالیزار رو پر میکنه. البته انقدر درنج نیست دیگه، در حد همین،
در حد محلی و
محلی خودتون. آها، دوستان، اینجا باغ‌های مرکبات و شالیزارهای برنج و همچنین نخلستان‌ها در کنار هم قرار گرفتن و یک منطقه طبیعی زیبا در کنار کوهستان و کوههایی که واقعا شکل شمایل خیلی خاص و ویژه‌ای دارن و درختان میوه پربار. آبشار اون طرف می‌بینی، نخلستان‌ها، باغات انار و انگور و اینجا هم که
اینجا برداشت
الان برداشت برنج بوده، درسته؟
آره، اینام مزارعش کلن برداشت برنجش تموم شده. میدونین مال 150 سال پیشه.
آها، پس قدمت داره.
قدمت داره. بله.
به نوعی میشه گفت این یک میراثه، یک تاریخه. خب، خدا رو شکر.
شما اینقدر راجع به شالی و نخ گفتین، اصلا راجع به نوع برنجش
بله
گفته این نشو.
بله، بله.
برنج اینجا واقعا اصلا خاص و بی‌نظیره. برنج نوع چمپا، تبش گرم، سازگار معده است. یعنی کسانی که واقعا با برنج به بدنشون سردی میرسه و نمیتونن برنج رو هضم کنن، برنج از این واقعا هیچ مشکلی براشون نیست.
پس ما باید ببریم، چون ما مشکلات گوارشی زیاد داریم.
اسم این نوع برنج چی بود؟ یه بار دیگه
برنج چمپا.
برنج چمپا،
یه برنج ترمن قدش کوتاهه ولی
ریزه، درسته؟
توپوله.
مثل برنج جنوب دیگه، اونم توپول تره.
آره، توپول تره.
اسمش چیه برنج؟ انبربو.
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 سمت شیراز و مردش که کامفیروز و ایران چمپا.
کشت اول و کشت دوم ما نداریم، یه کشت انجام میشه برای بحث برنج.
در روستای از میقان زیبا هستیم و دلم میخواد روی بلندی بره من این پایین رو ببینم. خیلی قشنگه، خیلی زیباست اینجا دوستان. کناره کوه با اون قامت دوباره شما یک نخل بلند رو میبینید که سر به آسمون گذاشته و پایین همه شالیزارها. یعنی هر چی از این روستا بگم کم، گفتم فقط باید خودتون بیاین ببینین و خودتون مشاهده کنید. دیدن من و گفتن این که دارم به هر حال به تصویر میکشم تا اینکه خودتون بیاد، من اصلا همینجور که بگم شوکم شوکم از بس که زیبایی رو اینجا به ذره ذره آن چیزی که میبینم دارم حس میکنم با تمام وجودم.
کشاورزی تو این منطقه فقط شغل نیست، یه باوره، یه عشقه، یه جور زندگیه. دست‌های ترک خورده کشاورز وقتی خاک رو لمس می‌کنه انگار داره باهاش حرف می‌زنه. این رابطه ی آدم و زمین توی تبعس از جنس احترامه، احترام به خاکی که با همه سختی‌هاش چیزی جز برکت نمیده.
درخت خرما همیشه سبزه، دشمنش برف و سرماست. یعنی برف و سرما راحت میتونه خرما رو بسوزونه و خوش بکنه.
عجب، نمیتونستم، فکر کردم همیشه همینجوری میمونه.
خب برای محافظت چی کار میکنن؟
حالا ما دعا میکنیم توی تبعس برف نیاد. اگه برف یاد احتمالا مثل سال 86 که برف اومد کلی درخت ها توی تبعس نابود شد. درخت خرما مثل شتر و انسان وارد شمارشش نفره.
نفره، خب
کولت سن داره که بابا رفتن سنش محصولش که همون خرما هست کیفیتش میاد پایین.
هرچی سنش بالاتر میره کیفیتش میاد پایین؟
محصولش میاد پایین.
خب
درخت خرما احساسی ترین درخت روی کره زمینه.
عزیزم،
بعد موقع هرس بکنی قهر میکنه، گاهن شاید دو سال با شما قهر باشه که بهتون خرما نده.
آقای آزرم، الان ما البته بگید که ما کنار دقیقا درخت نخل ایستادیم.
بله. کنار درخت
دارم باش حرف میزنم.
نخل ماده هستیم.
نخل ماده.
همه موجود، مثل همه موجود نر و ماده داره که مادهش خرما میده، به وسیله نر بارور میشه.
بله.
بارور شدن درخت خرما به دو صورته، یا به وسیله باد یا به وسیله انسان. معمولا درختایی که جوان هستن به وسیله انسان بارور میشن چون ارزش غذایی بالایی داره و میتونن خرماشو بفروشن، ولی اونایی که ارتفاع میگیرن و سنشون زیاده هر کسی دیگه حاضر نمیشه که اون درختو پیمایش کنه تا اون بالا بره بارورش.
پس آقای آزم، خوشه به خوشه باید اینا گردافشانی بشه، یا اینکه نه مثلا یکی دو جاش گردافشانی کنی کفایت میکنه؟
نه، تو هر کدوم از این شاخه‌های درخت ماده ما یک برگه درخت نر بذاریم کافیه. نیاز نیست. آره.
در واقع تو هر کدوم از این خوشه‌ها باید یه دونه آره. از خوشه نر.
خانه واقعا پس درخت خانه خب. ای هم هست.
این حالت اون خوشه درخت نر وقتی خوش میشه حالت گردافشانی میشه.
درسته.
و همه درخت رو بارور راحت بارور میکنه. حالا اگر درختی بارور نشه تکلیف چیه؟ یا خرماش از حالت نارس به خرما تبدیل نمیشه، یا خرما بی هسته بهتون میده. این دو حالت، یا خرما بی هسته است
بله،
یا خرما از حالت نارس.
اگر خرمای بی هسته بده قابل استفاده که هست، کیفیتی که داره، که
ارزش غذایی همون خرمای معمولی داره.
اون یای دیگه چی؟ اون خرمایی که
یا اینکه کلا بار نمیده،
یا کلا اصلا حالت نارس میمونه دیگه، حالت از حالت نارس پچ میشه درخت خرما. آخرین توضیح بهتون بگم که به دو صورت تکثیر میشه
بله،
یا پاجوش درخت خرما رو میکنن یه جا دیگه به هر حال میکارن، یا خود هستش میذارن داخل یه ظرفی داخل گلخونه و این هسته که میاد بالا
بله.
به یه مرحله که میرسه درش میونه از داخل اون ظرف آهنی و یه جا دیگه
کاشته میشه، که
میشه.
به این دو روش درخت خرما
تکثیر میشه.
تکثیر میشه.
بعد این الان چند سالشه؟
خودم مثل این درخت الان 30-35 سالشه.
30 سال طول میکشه تازه اینجوری بشه، خیلی درخت... زمان میبره.
حالا اینم بهتون میگم درخت ها انواعی داره، درخت های زرد یا همون کپکاپ 3-5 سال به خرما میرسیم
بله.
از این درخت ها درخت های سیاه یا همون مزافتی 10-15 سال طول میکشه تا اولین خرما رو بده.
و ما راحت
اولین...
با یه قیمت معمولی میگیریم و نمیدونیم چه رنجی بله. و چه زمانی میبره
بله. تنوع خرماهای زرد به مراتب از سیاه
بیشتره.
بیشتره.
از لحاظ تغذیه که فرقی نمیکنه، هر دوتا مغذیه،
جفتش مغذیه ولی طعمش فرق
میکنه.
تمام مزه خرمای زرد و سیاه با هم دیگه فرق میکنه، که معمولا زرد پرطرفدارتر.
آقا ممنون، توضیح خیلی کاملی بود.
سلام علیکم. در میان نخلستان در روستای ازمیقان زیبا و یه توضیح خیلی قشنگ در مورد نخل، که برای من واقعا همیشه نخل یه حالت تعجبی بهش نگاه میکردم. بعد میدونید یه وقاری داره، یه شکوهی داره که اولا که آدم نسبت بهش حساب خاصی میبره، بعد میگفتم بله خیلی با شکوه، خیلی خدا رو شکر که اومدیم اینجا رو دیدیم. دست شما در نکنه، متشکرم.
کشت و کار خرما در طبس از دل کبیر آغاز میشه، جایی که خاک گرم و آفتاب تیز با هم دستی میدن برای رویاندن میوهی که به قول قدیمی ها حلای شیرین کبیره. نخل اول با یک نهال کوچیک شروع میشه و بعد نهالی که کشاورز با عشق در دل خاک میشونه با هر آبیاری امید تازهی به ریشه ها میده. وقتی نخل جوان قد میکشه و برگ ها پهن میشن، کشاورز طبسی وارد مرحله مراقبت های دقیق میشه. هرس کردن شاخه ها، جمع کردن خارها، بستن تاج نخل و محافظت از خوشه ها همه کاری نیست که راحت باشه. کار نخلداری صبر میخواد، دقت میخواد و دل بزرگ، همون چیزی که کشاورزان طبس به تمامی دارند. فصل گردافشانی که میرسه روستا زنده میشه. مردها از تنه نخل بالا میرن، شکوفه های نر و ماده رو یکی یکی گردگیری میکنند و بعد چشم به راه میمونن تا خوشه های کوچک خرما شکل بگیره. هر خوشه مثل کودکیه که باید مراقبش باشی. و سرانجام فصل برداشت فرا میرسه، روزهایی که نسیم کبیر با بوی خرمای رسیده قاطی میشه. کشاورزان با چاقوی مخصوص از نخل‌های بلند بالا میرن، خوشه‌های سنگین رو پایین میارن و زمین پر میشه از خوشه‌های قهوه‌ای و طلایی. این لحظه ثمره یک سال زحمته، لحظه شادی، لحظه شکرگزاری. در طبس خرما فقط یک محصول نیست، بخشی از زندگی، شخصیت و هویت این مردمه.
جایی که ما هستیم پر از درختان نخله، یک محصولی که الان اینجا چیده نشده خوشه های خورما. این الان درخت چی آقای دکتر؟
این خورمای کپکاب قرمز هست.
قرمزه ببینم بله. رنگش فرق
میکنه. آقای دکتر که... ارتفاع این نخل کوتاه به نظر میرسه که جوون باشه. این الان چند ساله است؟
این حدود 15 سال.
15 سال زمان برده پس.
چون میکشه تا حتی قدش اینقدر
پس خیلی زحمت بله. داره.
بله.
نوعش قرمزه.
بله.
و الان این رطبه؟
این محله خارک هست، هنوز تبدیل به رطب نشده. این اینایی که رنگ سیاه به خودش گرفته، اینها محله رطب هست.
رطب. بعد الان چقدر زمان میبره تا این به مرحله رطب برسه؟
دیگه خیلی زمانی نمونده، با چون که هوا داره رو به سردی بله. پیش میره، معمولا دیگه خارکی که مونده روی درخت باید برداشت بشه به صورت مصنوعی.
آقای دکتر الان این دیر نشده که به اون مرحله برسه؟ چون دیدم که تمام درخت‌ها رو چیدن.
آره، ببین یه رقم حلیلی هست که معمولا خرمای اصلاً محلی برفی هم بهش میگن. یعنی باید یه خنکی ببینه که در واقع اون مرحله تبدیل به رطب بشه از مرحله خارک، و محدود اقوامی هستن که به این شکل در واقع دیررس هستن و مرحله رسیدگی به آخر انتهای فصل برداشت میفته.
به نوع اینا درختان مادر هستن نه؟ اینجا بله. یک مرکز تحقیقاتیه، یک محصولی کاشته میشه تا ببینید شما چه نتیجه میده و بعد اون رو به عموم کشاورزان توصیه میکنید که آیا این کار رو بکنن یا نه.
بله، نتیجه که از این ایستگاه گرفته شد در سالهای 1371 به بعد تا شاید همین سالهای اخیر نزدیک به بیش از 350 هزار پاجوش و کشتباف از استانهای خرماخیز کشور هم شد به شهرستان جهت احیای و توسعه نخیلات پیر و فرسوده و بومی شهرستان.
یعنی داشتیم درختی یه نوعی خواسته باشه از بین بره که شما احیاش کردید؟
نه، به این جهت نبوده. ما بیشتر مثلا ارقامی که اینجا سازگاری نشون داده، چون نمیتونیم تامین بکنیم بله. شهرستان رو، نیاز پاجو شهرستان رو، از استانهای خرماخیز کشور هم کنیم، از استان کرمان،
خوزستان. الان یعنی هر کی خواسته باشه میاد اینجا پاجوش میگیره؟
نه خیر، نه، اینجا دیگه چون درخت هم سن بالای 50 سال یا 30 سال به بعد برخی از ارقامو دارن، خیلی پاجوشی مناسبی برای عرضه اینجا نیست. ما فقط از نتایج سازگاری این ایستگاه استفاده کردیم برای نوع پاجوشی که بتونیم از استانهای خرماخیز بیاریم.
بله. پس یعنی پاجوش باز هم از همون استانها تامین میشه.
بله بله.
الان اینجا خیابان نخلیه. چه اسمای قشنگی.
خیابان نخله آقای دکتر. بله. ما الان تو خیابان نخله کجا هستیم؟
ایستگاه سازگاری نخلیات شهرستان.
بله.
ارقامش هم اینجا مضافتی زاهدی چی؟
ربی شکر غیبانی و رقم غالبش هم مضافتی هست.
مضافتی رقم غالبشه. چقدر قشنگه.
آقای دکتر شما خودتون هم خرما استفاده میکنید؟
بله.
بیشتر چه نوعی؟
مضافتی هست. بله. موبکی، برهی و پیارون.
موبکی کدومه؟
موبکی
ریستره؟
رقم گردی هست و شکلاتی رنگه. شکلاتی. یعنی رنگش شکلاتی هست.
آقای دکتر حالا به هر دلیلی اگر محصول دیر برداشت بشه احتمال داره که مثلا رو به فصل سرما میریم تحت تاثیر سرما آسیب ببینه از بین بره؟
محصول چون رسیدگیش به مرور هست برخی از میوه ها دیگه در انتهای فصل نمیرسه، اونو مجبور هستن برداشت بکنن و به مصرف مثلا دام برسونن. در انتهای فصل مثلا ممکنه 10% محصول روی درخت مونده باشه که دیگه با خوشه اونو هرس میکنن و
یه قسمتش میمونه.
آره، یه قسمت از اونو که یه بخشش مثلا رنگش عوض شده اون به عنوان ممنوع تبدیل به رطب میشه، ولی بخشش دیگه
یعنی پس وقتی زودترم بچینن بذارن کنار کم کم خودش تبدیل به رطب میشه.
بخش کوچیک
مثل بعضی از میوه ها.
بخش کوچیکش
بعد محصولاتی هم که فراوری میشه فقط شیره خرماست از این درخت نخل، درسته؟
در شهرستان عمدتا شیره است، ولی خب بلاد صنعتی قابلیت تبدیل سرکم.
آها، میخواستم ببینم همین در کنار این مثلا محصولی که دیر برداشت میشه شاید تبدیل به سرکه بشه. دوست دارین این کار رو؟ چند ساله توی این کارید؟
حقیقتا خب خورما عجین شده با کار ما در واقع. من تقریبا 20 سال هست سابقه کاری دارم.
20 سال با خورما زندگی میکنیم.
آره، برای همه در واقع حتی بخوایم بگیم 45 6 سال است که با خورما زندگی میکنیم.
در سایر حوزه باغداری کشاورزی هم فعال هستین یا خیر تخصصتون فقط رو نخیلاته؟
حقیقتا من چون کارشناس ایجاد کشاورزی هستم دیگه عمدتا رو سایر محصولاتی هم که تو شهرستان داره کش میشه خب باید فعالیت داشته باشیم. بله. و بازدید داشته باشیم. دوستان و همکاران ما هم هستن تو حوزه‌های مختلف، در واقع اگر نکته‌ای باشه به لحاظ مسائل حفظ نباتات، مسائل تغذیه و سایر مسائلی که نیاز هست کشاورز اطلاع داشته باشه، در واقع از بحث‌های نوین روز کشاورزی در قالب هم بازدید هم کلاس‌های آموزشی در خدمت برآوردان عزیزمون هست.
اینم هم باید همیشه به روز رسانی بشه دیگه، درسته؟
بله، تحقیقات جدیدی که به هر حال ارائه میشه خب باید منتقل بشه. در واقع به نوع ما رابط هستیم، هم به لحاظ تأمین نهادهایی که مورد نیاز کشاورزان هست و باغداران هست، و هم بحث انتقال یافته‌های جدید کشاورزی در واقع.
و آقای دکتر تماماً برای اینه که ما به سلامت مصرف کننده داریم فکر میکنیم، یعنی نهایتش میخوایم یک سفره سالم باشه و مردم با سلامت از این محصول استفاده کنن و یک محصول سالم رو توی سفره هاشون ببینن. اینجا آقای دکتر بفرمایید دوباره برای مخاطب ما که کجاست اومدیم و میخوایم که بار همچنان تکرار کنیم که اینجا یک جای خیلی خاص و بی‌نظیره.
همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، مکانی که در حال حاضر اینجا قرار داریم ایستگاه بررسی سازگاری نخیلات شهرستان طبس هست، در سال 1348 توسط مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور راه اندازی شد. هدفش هم در واقع این بود که ارقام مرغوب سایر استانهای خرماخیز کشور رو اینجا عرض بشه و سازگاریش بررسی بشه و جهت معرفی به کشاورزان، جهت اصلاح و توسعه نخیلاتشون استفاده بشه.
دست شما در نکنه، خیلی متشکرم، خسته نباشید.
حالا اگه کاش فرصت بهتری خدمت بودیم که میوه روی درخت بودیم. خب رقم مضافتی هست
این
رقم مضافتی، خب
این مضافتی که خیلی تیره تره.
آره عمدتاً تو مراسمات
بله.
ختم و
نازل بله. رتبه بله.
این رتبه اینه کرد ما عمدتاً تو طبس این همه اکسایی که دارم. حالا این کپکاب هست،
کپکابی که یه ذره آبدارتر و رنگش روشن‌تره.
بله این محل خارکش هست.
بله چقدر متفاوتن با هم دیگه.
ما میگیم ککلوس.
آها ککلوس.
مراحل جالبه، به زبان محلی هم مراحل تکامل درخت، خرما، کلینیک،
ککنیک،
ککلوس،
رطب خورما. محله که دانه تصفیه هست.
بله ککنیک. بله
محله که بزرگ شده و هنوز رنگ سبز داره محله خارک هست.
خارک.
ما بهش محلی میگیم ککلوس.
ککلوس.
بله. همین حالتی که حالا رنگم پذیرفته، مثلا رنگش هم عوض شده، حالا بس زرد یا قرمز، اینم بگیم بهش میگیم ککلوس. محله بعد رطب و بعد خرما. این رقم پیاروم هست و زرقوم
پیاروم که قدش بلندتر و باریکتره.
بله. این رقم زاهدی که نیمه خشک خشک هست.
بله.
این بوبکی که فرمودین حالت شکلاتی داره، گرد تر
بله.
هست.
این رنگش خیلی روشن.
اینکه نقلی هم میگن یا اینکه نقلی یه رقم دیگه است؟
نه خیلی نه. دیری اینم خشک
دیری.
هست. بله. استعمران که تو استان خوزستان عمده
بله.
در خرمای صادقی
اینجا اومده. این سازگاری داشته؟
بله.
تمام اینا اینجا سازگاری داشتن؟
بله عمدتاً. بله. حالا به لحاظ وضعیت ظاهر و کمیت اون خرمایی که گفتم بوبکی
بله.
و زاهدی و پیاروم و کپکاب و مضافتی، اینا هم بیشتر مورد استقبال قرار گرفته. جوزی هست و دیگه این که کشته بافتی که توضیح شده.
ماشاءالله دست شما در نکنه، واقعا شغل بسیار بسیار با ارزشی دارید و خدا رو شکر. و شاید خیلی از مردم نمیدونن یک خرمایی که به دستشون میرسه چه مراحل رو طی میکنه و این سازگاری با ماهیج، اونم توی شهر زیبای طبس که هر جا رفتی میگن خرمای اینجا خاصه، واقعا هم خاصه. این فضای تحقیقاتی ارزش کار رو بسیار بسیار بالا میبره.
قطعاً به همین شکل، یعنی جزء محدود میوه‌ای است که به عنوان غذا هم میشه مصرف کرد و در واقع خودش یک غذا است و خواص خیلی بسیار بسیار زیادی داره که خیلی هم تاکید رو به مصرفش در احادیث هم داریم.
آقای دکتر بعد که الان میوه رو چیدین بعدش مراحل نگهداری داره دیگه؟
خود در خود با خب بحث تغذیهش از بعد از این که حدود اسفند ماه شروع میشه، بعد از سپری شدن گرمای زمستون و بعد از اون که اثبات ها ظاهر شد یا خوشه های ماده ظاهر شد، عملیات گردافشانی باید حتما انجام بشه برای اینکه میوه نشینی بهتری داشته باشیم و عملکرد مناسب تری. خب این نیاز هست که هم از ادوات خاصی استفاده بشه یا از درختانی که ارتفاع داره بالا بره نیروی کارگر و گردافشانی رو به چند نوبت انجام بده.
گردافشانی چطوری؟ الان اینا همشون درختان ماده ان.
گردافشانی باید خوشه به خوشه، خوشه میگن دیگه، درسته؟
درخت
خوشه به خوشه انجام بشه.
درخت به درخت و خوشه به خوشه باید انجام بشه. درخت خرما دو پایی است، یعنی درخت نر داریم و درخت ماده. باید گرده از درخت نر برداشت بشه و روی درخت ماده و روی خوشه پاشیده بشه. به این خاطر چند نوبت هم باید انجام بشه تا میوه نشینی بهتری داشته باشه.
بعد این گرده افشانی زمان طلایی داره؟ چقدر فرصت هست برای
بسته به ارقام فرق میکنه.
بله.
در برخی ارقام 3 تا 5 روز بعد از باز شدن اون اثبات یا اون ظاهر شدن خوشه درخت ماده فرصت و زمان داریم تا این عملیات رو انجام بدیم.
پس فرصت زیادی هم ندارن.
بله
باغدارامون.
خاطر ببین که خب زود و دیر دارین ظهور اثبات، معمولا توی بازه یک ماهه ممکنه در یک باغ ما نیاز داشتیم عملیات گردش انجام.
پس اینطور نیست که توی یک باغ همه نخلا در یک زمان در بازه زمانی 4-5 پس فرصت میده.
بله.
بسته به خود رقم و حتی تو ارقام مختلف هم این زمان متفاوت هست.
بله. یک نوست
اثبات همون خوشه خرما رو میگن،
غلاف خوشه که داره ظاهر میشه.
دست شما در نکنه، متشکرم.
بدون شک از مزرعه تا سفره راهی که محصولات تبسته می کنن سفر کوتاه اما پربرکتیه. خرمای شیرین، برنج معطر، مرکبات تازه، همه نتیجه زحمت کساییه که بی صدا کار می کنن ولی صدای برکتشون روی سفره ها شنیده میشه. این محصولات امضای تبسه، امضای خاکی که با خورشید